رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 12 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
سرآغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات می تواند برای مناسبات ایران با غرب مهم باشد، زیرا غرب از برنامه های هسته‌ای این کشور نگران است. 4 نامزد مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کنند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی از جمله آنهاست. انتظار می رود که وی با رقابت شدیدی میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران روبرو شود. نامزدهای دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی می باشند. این نامزدها احمدی نژاد را متهم می کنند که وضع اقتصادی را بدتر کرده است، بیکاری افزایش یافته است و نرخ‌ها در ایران بالا رفتند. اصلاحات طلبان بیم آن را دارند که در انتخابات تقلب راه می یابد. مرتضی الویری مشاور مهدی کروبی و رادیوی آزادی چنین گفت:
برگزاری انتخابات داریم، چون در ریاست‌های اجرایی هم اجازه ندادن نمایندگان ما حضور پیدا کنند، در حالی که نظر قانونی حق نامزدهاست. الان هم به هر حال یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی ما رو یا شبکه ارتباطی ما رو کمی اسمس رو قطع کردن.
اگر هیچ یک از این نامزد از این 4 نامزد برای پیروزی رأی کافی به دست نآورد، دور دوم انتخابات 19 ایون برگزار می شود.
شرکت اوزترانس گاز ازبکستان به جانب تاجیکستان هشدار داده است که اگر تا 15 ایون تاجیکستان قرض خود را پرداخت نکند، 15 ایون ساعت 17:00 انتقال گاز را به این جمهوری قطع می کند. بنا به گزارش ها این قرض 18 میلیون دلار را تشکیل می دهد. جانب ازبکستان به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که اول 8 میلیون قرض سال گذشته را پرداخت کند، سپس باقی مانده را. ازبکستان می گوید در صورت پرداخت قرض سال گذشته اوزترانس گاز حاضر خواهد بود درباره ادامه انتقال گاز با تاجیکستان گفتگو کند.
امروز جورج میچل فرستاده امریکا برای خاورمیانه در چهارچوبه اجرای درخواست های دولتی براک اوباما رئیس جمهور امریکا راجع به تامین صلح وارد سوریه می شود. وی دیروز از عمان بازدید و با ملک عبدالله ملاقات کرد. آقای میچل به ملک عبدالله گفت که واشنگتن متعهد صلح همجانبه خاورمیانه می باشد. وی از سخنان براک اوباما در قاهره یادآور شد که هفته گذشته به مسلمانان جهان پیام فرستاد. اوباما در این سخنرانی خواستار حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین شد.
جنرال میروسلاو نیوزوف دبیر سابق شورای امنیت قرغیزستان میگوید اخراج نیروهای ناتو از پایگاه نظامی مناس به نفع مردم قرغیزستان نیست. نیوزوف که سابقه دار نیروهای کشف کشورش است و رادیوی آزادی گفت که وضع کنونی افغانستان نه تنها به منطقه آسیای مرکزی بلکه به تمام جهان تهدید میکند و تصمیم درباره اخراج این نیروها از مناس اشتباه است. در آغاز سال جاری رهبران قرغیزستان اعلان کردند که قرارداد درباره حضور نیروهای ناتو در پایگاه مناس را لغو میکنند. دیروز قادیربیگ سربایف وزیر امور خارجه قرغیزستان اعلان کرد که از نام براک اوباما به رهبران قرغیزستان نامه رسیده است و وی امیدوار است که همکاری با آمریکا ادامه می‌یابد.
دیروز دینارا مولداشوا معاون رئیس پارلمان قرغیزستان از همتایان خود در پارلمان خواست که با کندن خندق‌ها در امتداد مرز میان ازبکستان و قرغیزستان در منطقه های مورد بحث به طور رسمی به ازبکستان واکنش نشان دهند. ازبکستان به طور یک جانبه ماه جاری با کندن خندق‌ها شروع کرده است و میگوید که هدفش جلوگیری از عبور و مرور بیگانگان به خاک کشورش است. در مرز میان قرغیزستان و ازبکستان 60 منطقه بحث برانگیز موجود است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
جمهور چیزی گفته نشده است، ولی در خبر آمده است که چرنومردین مشاور رئیس جمهوری و فرستاده رئیس جمهور برای همکاری اقتصادی در کشورهای مستقل مشترک المنافع تعیین شده است. ماه‌های اخیر تشنج میان مسکو و کیف برای گاز خیلی بالا رفت. چرنومردین از سال 2001 به این سو سفیر روسیه در اوکراین بود.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 34 درجه و شبانه 25 درجه گرم میشود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا 36 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سغد هوا شبانه 24 روزانه 33 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان روزانه 26 شبانه 20 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 24 تا 34 درجه گرم شود. و اکنون شنوندگان ارجمند، توجه کنید به سرخط مهمترین گزارش های بخش اولی مجله خبری ما.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
تحلیلگران تاجیک درباره آینده مناسبات ایران و تاجیکستان بعد از این انتخابات چی نظر دارند؟
و سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از بیماری زکام خوک این بیماری را پندمی اعلان کرده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
امروز در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات می تواند برای مناسبات ایران با غرب مهم باشد، زیرا غرب از برنامه‌های هسته‌ای این کشور نگران است. 4 نامزد مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می‌کنند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی از جمله آنهاست. انتظار می‌رود که وی با رقابت شدید میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران روبرو شود.
نامزدهای دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی می باشند. این نامزدها احمدی نژاد را متهم می کنند که وضع اقتصادی را بدتر کرده است، بیکاری افزایش یافته است و نرخ‌ها در کشور بالا رفتند. درباره انتخابات ایران گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
هنگامی که لحظه به لحظه معرکه انتخابات ایران رو به پایان می آورد، لحن صحبت های انتخاباتی تیز و تند می گردد و این لحن بیش از همه در پیوند به وضع اقتصادی شدت می یابد. پرزیدنت فعلی ایران و نامزد برای دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش زیادی از تبلیغاتش را به ستایش وضع اقتصادی صرف کرد. در بحث های عمومی وی ارقام و عددی را نمونه می آورد تا بگوید اقتصادیات ایران حتی در عهد بحران جهانی هم قوی و بی‌گزند باقی مانده است. وی همچنین رقیبان خود را عیبدار می کند که در ارزشیابی وضع اقتصادی گزارش سازمان های غیر دولتی غربی را استفاده می کنند که به گفته وی تحت تاثیر صهیونیسم آماده شده، هدف از آنها بی‌آبرو کردن حکومتی اوست.
شما با جعل سند، با تمسک به سازمان های صهیونیستی می خواهد بگید که این دولت دروغگوست.
چنین گفت احمدی نژاد در سخنرانی تلویزیونیش در شام 10 ایون، در حالی که یک گزارش نامشخص سازمان شفافیت بین الملل را در دست داشت. اما رقیبان او، چه اصلاحات خواهان و چه یگانه رقیب محافظه‌کار، به این عقیده راضی نیستند. مخصوصا سروزیر سابق میرحسین موسوی که در مقابل ارقام آورده احمدی نژاد درباره تورم 15% با استناد به اطلاع بانک مرکزی ایران گفت تورم در کشور 25% را تشکیل می‌دهد. موسوی پرزیدنت را به دروغگویی در مورد وضع اقتصادی کشور عیبدار کرد.
خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میگی؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای 2 روز در روی یه پستی موندن، در یک مقامی قرار گرفتن، یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن درست هست که به مردم از آن 2-3 جمعه چشم ما عبور بکنیم؟
اصلاحات خواهان احمدی نژاد را عیبدار میکنند که با سیاست عامیانه اش در اقتصادیات و وعده بروی دسترخوان مردم گذاشتن درآمد نفت ایران این اقتصادیات را به ورطه شکست گذاشته است. استراتژی احمدی نژاد چنین بود که با تمام هیئت حکومتش به 60 ولایت و ناحیه کشور سفر کرد و به هر کجایی که می آمد ساختمان مکتب و ورزشگاه های نو را سر میکرد و در چندین حالت برای حل مشکلات محلی نقدینه بزرگی به مقامات ولایت و نواحی میداد. همزمان دستور داده بود به آیله های جوان و صاحب کاران نفکار قرض های با امتیاز داده شود و بر زمین این خدمات طبی را برای 22 میلیون نفر ایرانی بپول کرد. مخالفان احمدی نژاد این تلاش ها را بی اختیار و تصادفی نامیده می گویند و تنها به خرج کردن ثروت ملی عادت کرد نه به افزودن آن. با این سبب سرمایه گذاری به رشد اقتصادیات کاهش یافته تورم بالا رفته است. روزنامه اصلاحات خواهی سرمایه نوشته است ایران در 4 سال گذشته از فروش نفت و گاز 272 میلیارد دلار درآمد یافته است، حالان که در 8 سال حکومت محمد خاتمی کشور همگی 172 میلیارد دریافت کرده بود. این عدد و ارقام و قیاس آنها حتی خشم محافظه کاران را نیز برمی‌انگیزد. شهردار تهران محمد باقر قالیباف میگوید این چه سبک سروری است که وضع زندگی مردم در دوره‌ای که نفت 140 دلار بود نظر به دوره‌ای که آن 16 دلار بود نه بهتر بلکه بدتر شده است. اختلاف در مورد سیاست مالیوی پرزیدنت در داخل خود حکومت نیز سر زد و احمدی نژاد در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس بانک مرکزی ایران طهماسبی مظاهری را که طرفدار محدود کردن خراجات بود از وظیفه‌اش برکنار کرد. اما پیشنهاد احمدی نژاد را با تقسیم مستقیم پول به ایرانیان به جای یارانه‌های دولتی که مایه جلوگیری از پروازی نرخواست، پارلمان ایران از بیم انفجار تورم پشتیبانی نکرد. ولی چرا اقتصادیات به مسئله اساسی تبدیل یافته است؟ پیش از همه برای آنکه اکثر کارشناسان نمی‌خواهند این سیاست ادامه پیدا کند. چون این خطر وجود دارد، زیرا احمدی نژاد آن را یگانه راهی بهبودی وضع مردم می‌داند. مخالفانش میگویند باید به قانونهای خود اقتصادیات رو آورد و به لیبرالیزاسی اقتصادیات راه گشود، اما آنها برنامه مفصل اقتصادی پیشنهاد نکرده اند. سرنوشت انتخابات نیز به این بستگی خواهد داشت که کدامی از طرفها رای دهنده را معتقد میگرداند که فکر او درست است.
موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران را ادامه میدهیم، ولی از تاجیکستان.
نشریه های چاپی دوشنبه امروز و هفته های پیش اگر بیشتر اطراف مسئله نو شدن رهبر و تغییرات احتمالی در سمتگیری های سیاسی ایران بحث و تحلیل ها کرده باشند، تلویزیون های دولتی در زمینه شخصیت ها کم و بیش درباره احتمال نو شدن مناسبت دو کشور بعد انتخابات برنامه ها تهیه کردند.
اما مهمترین نکته در همه این صحبت ها شاید این است که اکثر کارشناسان تاجیک باور دارند که صرف نظر از سریکار آمدن هر نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، مناسبات این کشور با تاجیکستان تغییر نخواهد کرد. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه با تفصیلات بیشتر در این باره.
غالبا جامعه تاجیکستان میخواهد باور کند که مناسبات تاجیکستان با ایران صرف نظر از شخصیت پیروز در انتخابات روز 12 ایونی ریاست جمهوری در آن کشور همچنان گسترش خواهند یافت و بیشتر از این اخلال در مناسبات وارد نخواهد شد، بلکه برنامه های روی دست گرفته ایران در تاجیکستان در بخش اقتصادی سرعت بیشتری کسب خواهند کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک از جمله به این باور است که ایران تاجیکستان را دهلیز برای ورود خود به منطقه آسیای مرکزی میداند و از این لحاظ صرف نظر از شخصیت رئیس جمهور مناسبات دو کشور همچنان گسترش خواهد داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سطح قرار دارد که از اولویت های سیاست خارجی تهران میباشد و بنده فکر نمی کنم که مثلا با حفظ کرسی احمدی نژاد یا به قدرت رسیدن یکی از نامزدهای موجود آن بتواند دستخوش تحولاتی عمده و بنیادی بشود.
تاجیکستان با ایران در حال حاضر در بخش‌های مختلف همکاری دارد و صدها میلیون سرمایه ایرانی در لایحه‌های مهم تاجیکستان تا کنون هزینه شده است، اما جلب این سرمایه و تطبیق این طرح‌ها به سادگی دست نداده و اصطلاح اصلاح طلب و محافظه کار در روابط تاجیکستان با ایران نیز رنگ قابل احساس دارد. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را در آخر سال 1991 به رسمیت شناخت، اما با مجرد آغاز درگیری‌های مسلحانه ایران عمدتاً پناهگاه رهبران مخالفین و پشتیبان نیروهای مخالف دولت در سطح بین‌الملل بود. با این وجود تهران روابط دیپلماتیکی همراه با مشکل خود را با دوشنبه رسمی نیز توانست کماکان حفظ کنند. در این مدت روابط تاجیکستان با ایران عمدتاً در سطح سفری حیات‌های فرهنگی، نشر کتاب و کمک‌های بشری محدود بود. اما دوشنبه بعد از آوردن یک اعتبار 25 میلیون دلاری عراقی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران وعده اش را سپرده بود، هیچگاه از یاد نبرد. بعد از آوردن این اعتبار تا سری کار آمدن سعید محمدی خاتمی و امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ناممکن بود. با آمدن محمدی خاتمی سیاست ایران در قبال تاجیکستان در دو سمت تغییر کرد. برای اولین بار با سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و انرژی توجه شد و یک سرمایه‌گذاری 600 میلیون دلاری را آقای خاتمی برای تاجیکستان وعده کرد که تا کنون نصف از آن اجرایی شده. از نگاه دیگر روش عمدتاً مذهبی در سیاست‌های فرهنگی ایران در تاجیکستان است با گونه‌ای چشمگیر تغییر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی تنها شانس آورد که شاهد اجرای توافقات و سازشنامه‌های میان تاجیکستان و ایران در زمان محمد خاتمی به دست آمده در زمینه ساختمان تونل استقلال، نیروگاه سنکوده 2 و بخش از ساختمان راه ماشینگرد کلاب درواز باشد. با توجه به این برخی از صاحب نظران تاجیک اعتقاد دارند که با قدرت برگشتن اصلاح طلبان در ایران در نمونه موسوی یا کروبی مناسبات تاجیکستان با ایران را به سطح مناسب‌تر سوق خواهد داد. رحمت الله زویروف حقوقدان و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جمله میگوید
از روی اون عقیده هایی که مثال حاضر موسوی ترغیب میکند، یکی مثال همین جانب جانب موسوی خود حاتمی هم که همین جا بود، من فکر میکنم که از نگاهی پرینسپ و اولیسیونی که اونها دارن و بسیارتر تکیه میتونن با فرهنگ و با پیشروی اولیسیونی، این حاضر با جامعه تاجیکستان هم مطابق تر میشه.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند البته هر کسی در جامعه ایران به قدرت برسد، خواه اصلاح طلب و خواه اصولگرا، راه جز اعتراف جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجی آن کشور را ندارد. ولی بهتر خواهد بود که منتخب ملت ایران کسی باشد که هم مورد قبول جامعه بین الملل و همزمان همسایه‌ها و خاصه تاجیکستان باشد. سید احمدی قلندر صاحب نظر تاجیک میگوید
نه تنها با ما، با جامعه جهانی هم. مثلا امروز که ایالات متحده آمریکا سمت مناسبتش با هم با ایران تغییر دادن میخواهد، برنامه‌های قبل از انتخاباتی جناب آقای میرحسین موسوی تروبی به این سازگارتر و موافق‌تر.
اما مصاحبان من از جمله ساکنان دوشنبه به یک حساب کاری به شخصیت رئیس جمهوری آینده ایران ندارند. این را حق مردم آن کشور می‌دانند، ولی همزمان امیدوارند که هر کس رئیس جمهوری ایران انتخاب نشود و وعده‌های سپرده ایران در قبال تاجیکستان را فراموش نکند و به آن عمل کند.
نوابسته از آن که در آینده رئیس جمهوری ایران کی را انتخاب میکنند، فکر میکنم که همراه ایران مناسبت های دوستانه داشتیم، فکر میکنم این مناسبت ها باز هم گسترش مییابد.
به همین ترتیب جامعه بین الملل و خاصه ایرانی ها انتظار پیروزی شخصیت در انتخابات روز جمعه هستند که بتواند تغییر در سیاست های این کشور و همین طور سیاست بین الملل تا جای وارد کند. بزرگترین انتظار تاجیکستان ولی این است که هر کسی برنده انتخابات روز 12 ایون نباشد، زودتر کار تونل استقلال که سالها به طول کشیده است از سر گرفته شود و ساختمان سنگتوده دونیز انجام پذیرد. رحمت‌الله دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کارشناسان تاجیک در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری زکام خوک و بیماری سرتاسری یا پندمی تبدیل یافته است. به این دلیل برای پیشگیری از این بیماری درجه 6 آمادگی اعلان می شود. نشانه های به دست آمده است که این بیماری در کشورهای آسیا و اروپا و آمریکا در میان اهالی گسترش یافته است.
سازمان جهانی بهداشت گفته است با وجود این برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری بستن مرزها یا محدودیت در رفت آمد مردم ضرورت دیده نمی شود. کارشناسان می گویند در 72 کشور انگیزنده های این بیماری مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما سفرگل عالمی.
روز پنجشنبه 11 ایون در کشور آمریکایی گواتمالا یک نورس 12 ساله از مریضی زکام خوک از عالم درگذشت. این اولین قربانی از میان 74 سرایت یافته زکام خوک در این کشور است. سلسو سرزو وزیر تندرستی گواتمالا گفت که بر اثر این مریضی شامی چهارشنبه گرده های این طفل از کار ماندند. سازمان های بین المللی سعی دارند از تبدیل یافتن زکام خوک با پاندمی یا سرایت سراسری جلوگیری کنند. زکام خوک یا ویروسی H1N1 ماه اپریل سال روان در مکزیکا و ایالات متحده آشکار شد. تا کنون نزدیک به 28 هزار نفر در بیش از 70 کشور عالم به این بیماری گرفتار شده اند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که بر پایه آمار تصدیق شده تا امروز 141 نفر در سراسر عالم در پی این بیماری شدید به هلاکت رسیدند. اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ سرایت این ویروس تا کجا امکان پذیر است و آیا مردم کشور درباره این بیماری مرگ‌آور اطلاع دارند؟ از امیرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید خوشبختانه در قلمرو کشور هنوز این بیماری به قید گرفته نشده است، اما این معنای آن را ندارد که به مردم خطر تهدید نمی کند. از این خاطر می افزاید از امیرزایف از جانب وزارت تندرستی و دیگر نهادهای مسئول برنامه ها و یا تدبیرهای مشخص در راه پیشگیری از سرایت این بیماری پیاده می شوند.
این چنین ذخیره مواد های تبابتی و پروفیلکتیکی جدا نمودن حجره های علاهیده در حالت سرزدن، غیر از این در تمام گوشه های جمهوری تاجیکستان بریگاده های زود عمل تأسیس داده شدند که کارهای فهماندهی در بین اهالی ادامه دارند. عموما وضعیت تحت نظارت قرار دارد. البته در هر یک فرودگاه ها در سنتی روهای آهن بریگاده های مخصوص عمل میکنند که اونها در حالت معاینه نمودن اون مسافرانی که در وقت پرواز حالت اونها تغییر مییابد یا اینکه تست میکنند یا اینکه تا آمده فرامدن علاقه ما خبردار میشویم و دکتران حتما اونها رو گرفته از دیگران جدا میکنند.
در همین حال برخی از کارشناسان و شهروندان بازار و مرکزهای فروش غذا و مکتب و دیگر جایهای سیر آدم را آسیب‌پذیر می‌دانند، زیرا در این جایها حالت سانیتاری یا بهداشتی به طور دلخواه به راه مانده نشده است و وسایط اخبار عموم نیز درباره این بیماری اطلاع ضروری پخش نمی‌کنند. مرضیه یک ساکن شهری دوشنبه می‌گوید که او خانه‌نشین است و هر هفته قریب تمام روزنامه‌ها را می‌خواند و برنامه تلویزیون را تماشا می‌کند. از نگاه او در روزنامه‌ها مطالب را در رابطه با این بیماری وانخورده است، اما طریق تلویزیون تاجیکستان چند برنامه و رکلام را در مورد زکام خوک و مرغ تماشا کرده است.
وای دخترچه می رود یک تا پرنده زمین به افسیدگی، مادرش نمی گذارد که وای دست نهد که مبادا این یکون وای نباشد زکام پرنده، پس به دختر مراجعت کنم در کور. ما هم احتیاط میکنیم که وای به هر حال ما مشروط بمیشنیم، ماشین بمیشنیم. های احتیاط این از هر یک شخص اخودش وابسته بکنیم.
اما معرفت یک ساکن ناحیه حصار میگوید او و اهل خانواده‌اش فقط اطلاع اندکی دارند که چنین یک بیماری در جهان پیدا و باعث مرگ آدمان شده است.
اصلا من درباره زکام پرنده شنیده بودم، لیکن درباره زکام خوک اولین مرتبه دیدم. در اینجا گفتم چنین بیماری هم وجود داشته است، حتی با همراهی همکاران ما در اینجا بودیم، باید این با هم بحث هم کرده بودیم. لیکن من خیال میکنم که این زکام از برای تاجیکان خیال میکنم اونقدر اهمیت نداره، برای کمتر استفاده میبره. خیال
در همین حال کارشناسان میگویند که خطر پیدایش زکام خوک در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در قیاس با زکام مرغ کمتر است. برخی بر این نظرند که چون با تقاضای دین و مذهب استعمال گوشت خوک در تاجیکستان منع است، شاید این مریضی در کشور اصلا ظهور نکند. اما پزشکان میگویند مشکل در آن است که زکام خوک نه از گوشت بلکه از آدم به آدم سرایت میکند. به گفته متخصصان بخش بهداشت، منبع اصلی سرایت زکام خوک در تاجیکستان مهمانان و سیاحان خارجی اند که طوری معمول اساسا تابستان به تاجیکستان میآیند.
پاندمی اعلان شدن بیماری خوک در سراسر جهان از طرف سازمان جهانی بهداشت. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه امون رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
شما کن جفا بری جبر و جفا داخیش دیده دیده چراغیش دیر و وفا باقیش ای شما کن جفا بری جبر و جفا داخیش در تو با من جفا کنی ترکی وفا نمی کنم عشق در بود بلا ترکی بلا
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. بانک جهانی میگوید که سال جاری سطح اقتصاد جهان نسبت به پیشگویی‌های قبلی بیشتر پایین خواهد رفت.
آیا روسیه و تاجیکستان کارخانه اورانیوم یا واستاگردمت ولایت سوود را برقرار می‌کنند؟
و نگاه به مهمترین نوشته‌های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و آسیای مرکزی. ادامه برنامه. بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهان از آنچه انتظار می رفت بیشتر پایین می رود. بنابر معلومات کارشناسان این بانک سال جاری کاهش سطح اقتصاد 3% را تشکیل می دهد.
این در حال است که پیشتر اعلام کرده بودند که کاهش سطح اقتصاد بیشتر از 1.5% را تشکیل خواهد داد. یعنی خلاصه های اخیری نسبت به پیشگویی های پیشین دو برابر بیشتر است. دیروز روبرت زلیک رئیس بانک جهانی خبر داد که سطح رشد اقتصاد در کشورهای در حال رشد سال جاری پایین می رود و آنها با دورنمای نامید کننده روبرو هستند. در این باره گزارش داریم از لطیف لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک.
این پیشگویی های نامید کننده در حال صدا دادند که به عقیده بعضی متخصصان ساحه پدیده های آن مشاهده می شود که بدترین مرحله بحران اقتصادی به پایان رسیده است. چنین به نظر می رسند که بعد از اتمام جنگ دوم جهان سال جاری نخستین بحران سراسری اقتصادی به قید گرفته می شود. این آمار بازنگری شده بانک جهانی و پیشگوی های سازمان همکاری اقتصادی و رشد که کشورهای پیشرفته اقتصادی را در بر می گیرد نزدیک تر شد. این سازمان گفته بود که سال روان کاهش اقتصاد جهان 2.7% را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول دیگر یک ساختار بین المللی مالی ماه اپریل تخمین زده بود که اقتصاد در سال جاری همگی با 1.3% پایین می رود. با وجود این بعضی تحلیلگران با برآوردهای بانک جهانی چندان راضی نیستند، چون که میگویند بانک جهانی اقتصاد چین را درست ارزیابی نکرده است و اقتصاد این کشور از نگاه رشد در جهان در جای یکم است. اما با این پیشگویی های نامید کننده نگاه نکرده آقای زویلک اظهار باوری نمود که سال آینده اقتصاد جهان به خود می آید. وی گفت که در دوم سال 2010 متخصصان رشد اقتصاد را منتظرند، اما احیای اقتصاد در کشورهای گوناگون با صورت مختلف جریان خواهد داشت و روند به خودی بعضی کشورها سوس خواهد بود. در آغاز بحران سراسری مالی تاجیکستان گفته بود که این بحران به این کشور تاثیر نخواهد داشت، ولی بعدتر حکومت تاجیکستان برنامه های اقتصادی اش را با نظر داشت این بحران تغییر داد. نماینده تاجیکستان در بانک جهانی زوقیجان زوقیف در این باره گفت:
حالات با حکومت رو بنابرای گفته حکومت جمهوری تاجیکستان در جهان با اخبات بران گلوبالی اقتصادی چراوی ضروری و سروقتی اندشید. از جمله یکم، حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه زیدی برانی جمهور رو تهیه کرده. اون رو در جلسه دونارها 13 مای سال در جمعه در شد شده به دونارها معرفی نمود. برنامه مذکور دونارها خوش پذیرفته آمادگی خود رو برای مبنگذاری این برنامه زیدی برانی اظهار داشتند. علاقه بانک جهانی 20 میلیون دلاری آمریکایی به جمهوری تاجیکستان برای دستگیری بودجه می‌دهد. بانک آسیا رشد تصمیم گرفته است که تقریبا 40 میلیون دلار برای دستگیری بودجه می‌گذارد.
بنابر اطلاع بانک جهانی سال جاری شماره رکوردی دولت‌های دنیا به این نهاد برای یاری مالی مراجعه نمودند. انتظار می‌رود که تا 30 ایون مبلغ کمک‌های مالی و وام‌های بی‌فایض 13 میلیارد دلار را تشکیل دهد. سال گذشته این مبلغ قریب 2 میلیارد کمتر بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
پیشگویی‌های بانک جهانی درباره پایین رفتن سطح اقتصاد در جهان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.ozodi.org www.ekoport.org.
شنوانده محترم بامداد جمعه 12 ایونی سال 2009 هستید از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا یک گزارش از تاجیکستان. احتمال می رود که روسیه و تاجیکستان بعد از 10 سال خاموشی در سمت کارکرد اورانیوم و پرتوهای اورانیوم در شمال تاجیکستان همکاری هایشان را از سر گیرند. قرار شده است یک کارخانه مشترک روسی و تاجیکی در زمینه کارخانه واستاگرید مت واقع در خوجند به وجود آید. با ادعای مسئولین 5 میلیون تن پرتاب رادیواکتیوی از دوران شوروی باقی مانده در این کارخانه کارکرد خواهند شد. اما معاون رئیس همین کارخانه تجزیه تنها اورانیوم و از این پرتاب ها را سودمند نمی داند.
کارشناسان می گویند که در صورت فعال شدن این کارخانه تاجیکستان سودی اقتصادی می برد و خطر تهدید این پرتاب ها به محیط زیست کمتر می شود. همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان نخست از شوکت باباجانوف رئیس شرکت واستاگرید مت خواهش کرد که درباره این کارخانه اطلاع دهد.
قرار حکومت هست برای تشکیل نموده این کارخانه. ما حاضر این کار که مسئول این کارخانه مشترک میشد، حصه از دو طرف میشد کار میکنیم.
جبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان هدف از کارکرد پرتاب‌های رادیواکتیو در شمال جمهوری را از خطر نشت رادیواکتیو امین نگاه داشتن این منطقه می‌داند. آقای سلاموف در این باره گفت
در ترکیب همون پرتاب‌ها با مقدار اوران کم می‌شود و اوران را می‌گیرند، هم برای اقتصاد جمهوری لازم است این فایده آور است، هم برای اطراف ضرر آنها کمتر می‌شود.
اما مظفر یوسفوف معاون دایرکتور کارخانه واستاگرید مت از جهت اقتصادی در شرایط فعلی تجزیه تنها اورانیوم از این پرتاب‌ها را سودمند نمی‌داند. با گفته وی اگر جز اورانیوم تکنولوژی تجزیه دیگر کامپوننت‌ها از این پرتاب‌ها راه اندازی شود، در آن صورت امکان دارد از این کارکرد سودی اقتصادی به دست بیاید. اما شفقت بابا جانوف دایرکتور کارخانه واستاگرید مت کارکرد پرتاب‌ها را ممکن و به نفع کارخانه در آینده می‌داند. آقای بابا جانوف افزود
کارکرد کرده میشد دیون بورا او از پرتاب‌هایم از جنوب اگر مدنه وای کنن نگو بیارن اونجا هم استیصال کرده میشد. اینجا هم
با گفته آقای بابا جانوف سودمند بودن کارکرد در آینده آن است که کارخانه با معدن اورانیوم تأمین شود و از فعالیت باز نماند. جبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان از جنوب با معدن اوران تأمین کردن کارخانه واستاگرید مت در آینده را ممکن خواند. در صورتی که کانهای جنوبی تاجیکستان همه جانبه آموخته و سودمندی آن از لحاظ اقتصادی ثابت شود. آقای سلاموف گفت
مثلا اون کانهای اورانی که در قسم جنوبی تاجیکستان موجود هستند برای با اونجا کشاندن خاطر معدن کشاندن اونجا اون معدن طلایی میشود. البته در اینجا تخهای مخصوص کارکرد میشوند و ساخته میشوند که اونها در اینجا اون رو کارکرد کرده خود اون معدن تازه اوران را اونجا گرفته برند.
با وجود این آقای سلاموف گفت که هدف اصلی تشکیل کارخانه مشترک این کارکرد پرتاب‌ها در شمال تاجیکستان است که امنیت این پرتاب‌ها تأمین نیست. آقای سلاموف افزود
حاضر همه دشواری پرتاب‌های ما همون پرتاب‌های هستند که آنها روپوش کرده نشدند. یعنی جمله دو پرتاب‌هایی که یکی در شهر تباشهر است و دیگری در موضع دهمای.
در پرتوگاه ها یا گوریستان های رادیواکتیو شمال تاجیکستان بیش از 50 میلیون تن توفاله هسته ای اورانیوم دار جمع شده است که از زمان شوروی به تاجیکستان باقی مانده است. برای به ضرر نگاه داشتن یا گور کردن این توفاله ها یا پرتوه ها 300 میلیون دلار ضرور است. در دوران شوروی شهر خوجند سابق لنین آباد در غرب به عنوان اتم آباد یاد می شد. در این شهر 6 کارخانه تولید اورانیوم فعال بود و در دهه 30 قرن گذشته کارگران در این کارخانه ها به طور دستی اورانیوم را تازه می کردند. در دهه 50 قرن گذشته در شهر خوجند یک کامبینت تولید اورانیوم شروع به کار کرد و آن 6 کارخانه کهنه بسته شد. پس از فروپاشی شوروی کامبینت واستاگرید مت نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری از سوی روسیه و کاهش ذخیره معدن اورانیوم در شمال جمهوری از فعالیت باز ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تا طرح تأسیس کارخانه نوی کارکرد اورانیوم بر پایه کارخانه واستاکردمد در خوجند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظر می افکنیم به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی.
آیا طالبان افغان جنگیان اسلامی تاجیکستان را برای فشار به دوشنبه به خاطر بازگردان راه های کمک به نتو استفاده می کنند؟ این مطلب نشریه جیمز تاون فاوندیشن است که در آنجا آمده است موفقیت نیروهای پاکستان جنگیان خارجی این کشور را وادار کرده است تا به وطن برگردند. مؤلف مطلب می نویسد یک عملیات نظامی علیه گروه ملا عبدالله رحیموف رهبری سابقه دار جهادی تاجیک شروع شده است که مقامات تاجیکستان این گونه عملیات را انکار می کنند و می گویند این عملیات علیه مواد مخدر است. مؤلف خلاصه می کند که طالبان حکومت تاجیکستان را تهدید کردند تا از مساعدت به ناتو دست کشد و حضور گروه ملا عبدالله به طالبان امکان می دهد سر حکومت تاجیکستان واقعا فشار آورند.
سه دلیل بازگشت مهاجران مهنتی تاجیک به وطن. مطلب مجله ترکش ویکلی است که بحران مالی جهانی، از دست دادن کار و اختصاص محدود را سبب های بازگشت مهاجرین مهنتی تاجیک به وطن ارزیابی می کند. این خلاصه بعد از پرسش 6000 مهاجری به وطن برگشته تاجیک برآورده شده است.
Voice of Freedom نشریه منطقه‌ای تحت عنوان تاجیکستان نمونه به سابقه رهبری کشور طریق منکنی ها مطلب نشر کرده است که در آن درباره من کردن ایدها در مکتب ها، حجاب، تلفن های دستی، رسم آیین، پرورش حیوانات در شهر و غیره که سالهای اخیر از سوی حکومت تاجیکستان انجام یافته است صحبت می کند. خلاصه مؤلف این است که تاجیکستان طریق منکنی ها اداره می شود و این یک نمونه بی‌نظیر رهبری در عالم است.
نگاه بود به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی. حالا ترانه پیشکش می شود. بعد برنامه را ادامه می دهیم.
نو می سازم آخ جا رفت جوان زمانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من، آف کجا رفتی جوانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من، آه کجا رفت جوانی این خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من، تو کجا رفت جوانی این خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در دوشنبه میان اتحادیه آهنگسازان و دادستانی کلی تاجیکستان دعوای مالکیت به زمین پیش آمده است.
و مرد 25 سال عمرش را در زمان شوروی در فرودگاه ناحیه رشت گذرانده است و از اون زمان شیخ تأثیر دارد.
و همچنین تازه ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان.
ادامه برنامه. میان اتحادیه آهنگسازان و دادستانی کل تاجیکستان دعوای مالکیت به زمین پیش آمده است. دادستانی کل میخواهد بینای اتحادیه آهنگسازان را بگیرد و در آن دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت را جای دهد. ولی اتحادیه آهنگسازان به دلیل اینکه دادستانی و بینای آن هیچ ارتباطی ندارد، بینایش را دادنی نیست. اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان میگوید در نامه بر رئیس جمهور و شورای جمعیتی تاجیکستان حل این بحث را تقاضا کرده است.
بعضی تحلیلگران میگویند یک سبب چشم به بنای این گونه سازمان‌های جمعیتی هنری دوختنی ساختارهای دولتی این بوده است که گویا فعالیت چنین اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی در جامعه کنونی مؤثر نیست. تفصیلات بیشتر این بحث‌ها در گزارش حرمگلی قادر، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
دادستان کل تاجیکستان نیت دارد که بنای اتفاق آهنگسازان تاجیکستان را به اختیار خود درآورد. با گفتی رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان قدرت الله حکمتوف، بنای آنها که قبلا باغچه بچه‌ها بود و به سابق وزارت صنعت کشور مربوط میشد، از 3 ایولی سال 2002 با قرار حکومت تاجیکستان به اتفاق آهنگسازان داده شد. قدرت الله حکمتوف میگوید که دادستان کل تاجیکستان قصد دارد که در بنای اتحادیه آهنگسازان اداره دادستان ناحیه اسماعیل سامانی را جایگیر کند و اتحادیه آهنگسازان را به فیلارمونی دولتی کوچ دهد. در نوبت خود دادستان ناحیه اسماعیل سامانی نیز بنای خود را از دست داده است، چون قرار است که دانشگاه لمانوسی روسیه محض در بنای دادستان جایگیر شود. قدرت الله حکمتوف در برابر از دست رفتن بنای اتحاد همچنین از سرنوشت تجهیزات گرانبهای نگران است که در صورت کوچانیدن به جای دیگر آسیب می‌بینند و کرنوشویا میشوند. او میافزاید اگر این تجهیزات گرانبها از قبیل ارغنون، رایل و پیانینا خسارا ببینند، تاجیکستان در 10 سال اخیر هم دیگر توانی خریداری این همه را ندارد. آقای حکمتوف تاکید کرد
که ما فهمیده ایدودان که این کار مطلقا غیر امکان است. اول بیکار کنند فرمایش حکومت.
وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری در صحبت با رادیوی آزادی گفته جنوبی حکمت را تصدیق کرد.
کمپوزیتوران جمهوری تاجیکستان تشکیلات آزاد جمعیتی است و ما جانبداریان هستیم که اتفاق کمپوزیتوران سبب بنای علایده خود باشد.
روبریت اتفاق آهنگسازان تاجیکستان ضمن یک نامه به شورای جمعیتی تاجیکستان که رئیسی آن را پرزیدنت جمهوری امام علی رحمان به عهده دارد، خواسته است تا پرزیدنت در این قضیه رسیدگی کند. کاتیب شورای جمعیتی تاجیکستان نورعلی سعیدوف دعوای اتفاقی آهنگسازان را شرح داده گفت واقعا نامه این نهاد به شورا رسیده است و در حال بررسی قرار دارد.
در بین یک دو سه روز حقوق شناسان با نقطه نظر خود را از جهت حقوقی این مسئله را بررسی میکنند، پیشنهادهای خود را به شورای جمعیتی میرسانند و بعد از این ما خلاصه خود را نسبت به این مسئله رسما اظهار میکنیم.
اتفاق هنگسازان تاجیکستان که از سال 1937 تأسیس یافته است، بعد پشخوری شوروی به بنای حاضر کوچانیده شد. این سازمان که همگی 37 عضو دارد، از حساب بودجه تاجیکستان و کمک های مالی سازمان‌های خارجی بودو باش دارد. در گذشته آهنگسازان مشهور از قبیل فتح هادینه، خیرالله عبدالله، طلبشاه ستاروف، زیادالله شهیدی، سلیمان یودکوف و چند شخصیت های شناخته دیگر عضو همین سازمان بودند. در ضمن اتحاد هنگسازان تاجیک یگانه مؤسسه نیست که با مشکلی دفاع حقوق خود برای داشتن یک سرپناه روبرو شده است. در چند سال اخیر اداره های بنفستری دولتی بر اداره های کم نفوذ برتری پیدا نموده، در بعضی حالت ها بنای دومی را به دست آوردند. برای نمونه تلویزیون سینما بنای خانه سینماگران تاجیک را صاحب کرد که قضیه آن تا حال در دادگاه بررسی می شود. با نظر داشت تکرار این گونه حالت ها برخی از بیرنگ شدن ارزش های فرهنگی در تاجیکستان حرف می زنند و می گویند که به توجهی به اداره های فرهنگی که در زمان شوروی آبرو و جایگاه ویژه داشتند، جامعه تاجیکستان را با کساد معنوی روبرو می کنند. ایده از آهنگسازان معروف کشور که با اتفاق آهنگسازان یگان رابطه ندارند، از قضیه به عمل آمده بنا اتفاق حصاری ناگاهی و باسم به نقش کمرنگ این اتحاد اشاره می کنند. هنرمند مردمی تاجیک سید قلی بلالوف می گوید که بعد استقلالیت یگان فعالیت عمده اتفاق را ندیده است و یگان آهنگ جذاب و شنیدنی از طرف این نهاد به گروه های آوازخوانی هم پیشنهاد نشده است، اگرچند از حساب بودجه دولت به اتفاق مبلغ جدا می شود.
وقتی که آبرو داشتن و چی داشتن دوره شوروی ده ورا سراغ نکنه ما دفعه جده طلق هست، دریا هست، گلریز ده هست، موسیقی رفتی بیارید ششمخان ده حافظوی هستن هیچی نمی نویستن، نمی دانم برای
طالب شهیدی که از سال 1972 اینجانب عضو اتفاق بوده است و همگی چند روز می شود که از عضویت آن برآمده است، میگوید که متاسفانه اتفاق آهنگسازان در چند سال اخیر از خود نقش موثر نشان داده نتوانست و این حالت به آن آورده رسانیده است که بنای آنها نیز گرفته شود.
من وقت دو سال پیش یا سه سال پیش گفتم که وای بنای برای مکتب بچه‌ای که آهنگسازای جوان برای همونا دادن در کار همون بنای، من فکر می‌کنم که حاضر اتفاق آهنگسازان دیگر فونکسیش تمام شد.
اما وزیر فرهنگ جمهوری میرزا شاهرخ اسراری در مورد نقش عمده اتفاق آهنگسازان نظر دیگر دارد.
سالهای طولانی نقش اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در رشد فرهنگ ملی، در رشد صنعت موسیقی کسبی تاجیک خیلی خیلی زیاد است و من گمان میکنم که این نقش امروز هم هرچند تعداد اتفاق عضو اتفاق کمپوزیتور کم گردیده باشدم، این نقش حالا هم باریز است.
رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان میگوید قضیه را تا به آخر ببرد و اگر شورای جمعیتی به دوای آنها رسیدگی نکند بحث را تا دادگاه خواهد کشید. رامگل قادر، رادیو آزادی، از دوشنبه.
بحث دادستانی کل و اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بر سری ساختمانی این سازمان هنری. و حالا شنوندگان ارجمند، ما به غرب می رویم به سراغ یک نفری که 25 سال عمرش را در زمان شوروی در فرودگاه این شهرک گذرانیده است. مهدی قندوف، موی سفید 85 ساله رشتی، می گوید زمان این فرودگاه خیلی آباد بود. روز چند مرتبه از غرب به دوشنبه هواپیماها پرواز می کردن، اما حالا نه.
اما حالا این طور نیست. بله، سبب های آن را در گزارشی محمود شادی همکاری ما در وادی رشت می شنویم.
همگی 12 سال پیش فرودگاه شهرک غرم از محل آباد و سرودم در منطقه شرق کشور بوده، همه روزه ده ها عدد طیاره های مسافربر و شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه در پرواز بودند و این فرودگاه یک شهرچه را میموند که صدها سیاحان و کوهنوردان طریق چرخبال به اینجا روا داشتند. و گفته شاهدان یال در بعضی روزها فرودگاه تا 600 مسافر را قبول و گسل میکرد و حتی در برخی موارد سفر قسمتی از مسافران به دلیل کمی طیاره ها تا به یک یا دو روز به تاخیر میافتاد. قهرمان گزارش ما مهدی قندوف از موی سفیدان بازنشسته رشتی است که 85 سال دارد. او میگوید در فرودگاه غرم که ذکرش در بالا رفت 25 سال کار نموده است. او کهن سرباز جنگ دوم جهانی است و از نخستین نفران است که در بنیاد این فرودگاه سهم گرفته است.
من خدمت حربی کردم، 44 45 46 47 48 چیلیدنیو پیل بیوهم هجده همی مرد به همی ایروپورت اومده در همی فرودگاه 25 سال دوید کار کردم دو سال با پینسیا کشیدم با در همونجا کار کردم پل ایزدم
اما بابای معدی گفت تای این سالها او در برابر کار توانیست یک چند جوانان محلی را برای آموزش و دانشکده های هواپیمایی روسیه و اوکراین و لاتویا راهنمون بسازد زیرا میگوید اکثر خلبان و متخصصان این ساحه را آن زمان روس زبان ها تشکیل میدادند
ایش ترمانای اوشانو خیلی من میپرسیدم که شما اگه جوی همی شدید مورم میگفتم که کد باشا که همی مورم همی خیلی دوشتا باشه من ارزو دارم که ای همی مورم تاجیکا ای همی تاجیکا را رنگ همی دستابالو تاو پرا کایمان نوار بشار خود یاد نشون بکنی که مورم همی خیلی هنر داریم
و همین است که ولی جان مزفروف مسئول مرکزی هواشناسی در فرودگاه غرم گفت محض با توصیه و زحمات بابای معدی از ناحیه رش دو نفر خلبان و پنج نفر دیگر آموزشگاه های میانه هواپیمایی را در سالهای 80 ختم کردند
اون محل فرزندان خلق تاجیک یا که متخصصان تاجیک نهایت کم شمار بودند سه نفر یا که چهار نفر در بین 32 نفر کارگر ایروپورت متخصصان تاجیک کار میکردند وقتی که بابای معدی کار میکرد من شاهد هستم که سه شاگرد راننده تیار کرد و سه نفر دیگر رو دعو داد که در همین سهم رفته خونند و کار کنند از اون جمله دو تا لیوچک بروما دو تا کارگروی عدل پریوزکا یا که دویر با نقل و انتقال پاساجرو متخصصو شدند دو نفر سوهای قبول و کشودشوی ایروپورت رو تیار کردند و بازم دیگر دیسپیچر های خدمت هوایی و دیگر
بابای معدی میگوید از دوران کاری خود در فرودگاه خاطرات زیاده دارد اما از آن متاسف است که چرا امروز فرودگاه غرم فعال نیست
تمامی میفرام که اوت چا همولی من میفرام که اول بر وقت اوت نشد تا من دیگه جوابم بچم یگون هم سیل ایروپورت سیل ایروپورت شد ایشل بازی ایشل جوش شرایط خوب دیگه نبود
این قهرمانی گزارش ما عین زمان یک زندگی خاکسارانه داشته است و همگی 60 سومانی نفقه میگیرد که به گفته خودش حتی به روزگار یک خودی او نمیرسد
چند سوم نفقه پول میگیرید
63 سومانی میگیرم چی بشه وقتی یک خوب تو اردو نمیشه بچم
اما یگانه آرزوی بابای معدی در ایام بازنشستگی همین بوده است که تا دوباره فرودگاه غرم آباد و آنچه که او و دیگر همکارانش در اینجا به میراث گذاشتند از بین نروند محمود شادی رادیوی آزادی رشت
سرنوشت مهدی خندوف موسفید 85 ساله رشتی و فرودگاه فراموش شده غرم و حالا از شوره ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره دستاورد نوی گرزنداز تاجیک دلشو نظرف در مسابقات بین المللی در شهر پراگ و نتایج بازی های جام فوتبال تاجیکستان میشنوید
دلشاد نظرف گرزندازی توجیک در مسابقه بین المللی یاد بودی یوزف ادلوژیل در جمهوری چخ مدال نقره به دست آورد وی گرز را به مسافه 78 متر و 41 سانتی متر هوا داده جای دوم را کسب کرد برنده مدال نقره المپیاده پیکین کریستیان پارس از مجارستان با نتیجه 80 متر و 40 سانتی متر غالب سبقت شد ولی رقیب اصلی دلشاد نظرف قهرمانی بازی های تابستانه اولمپی سال 2008 پریموش کوزموس در این مسابقه شرکت نکرد بدین ترتیب از روی نتایج مسابقات پرنفوذ سلسله گران پری دلشاد نظرف با 34 امتیاز به جای اول برآمد پریموش کوزموس با 28 امتیاز در جای دوم قرار دارد دلشاد نظرف 27 ساله رئیس فدراسیونی ورزش سبوکی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت جهانی که از 15 تا 23 آگوست در پایتخت آلمان شهر برلین دایر می شود باز در یک چند مسابقات بین المللی اشتراک خواهد کرد وی می گوید
запланировано сейчас сбор на Украине и потом у нас в июне еще пару международных стартов
дар айни хол ҷамъомади таълимӣ ва тамриниро дар Украин ба нақша гирифтем дар моҳи июн боз дар ду мусобиқаи байналмилалӣ иштирок хоҳем кард аз ҷумла дар фестивал ё ҷашнвораи варзишҳои майдонии аврупоӣ дар лаҳистон ширкат меварзем кӯшиш мекунем дар сабқати ҷаҳонӣ натиҷаи баланд ба даст орем ҳарчанд рақибони мо хеле зиёданд
ну конкурентов очень много
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال دسته استقلال دوشنبه به دور 4/1 جام تاجیکستان 2009 راه یافت استقلال در بازی جوابی 8/1 در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 غلبه کرد استقلال در دوره چهار یک نهایی با وخش قرغان‌تپه بازی خواهد کرد. بازی اول 15 ایون در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه برگزار می شود. اینچنین در بازی های جوابی چهار یک نهایی 13 ایون انرژیتیک دوشنبه در میدان خود با خوجند خوجند و CSKA پامیر دوشنبه با خیر شهر وحدت قوازمایی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، با همین گزارش ورزشی همکاری ما نظرالله لطیف، برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، زیدن های بدن تب دارم این شب. بیا بخشا دوا بر جسم جانم، زیدن های بدن تب دارم این شب. بیا دیوار بیا گب دارم این شب، امید از بوسه‌ی لب دارم این شب. خدا می داند این راز محبت، دلی زارم که شایدان.